ایران پرداختیم با کمک کارشناسان محترم. قدری در خصوص اوضاع ایران در اواخر دوره قاجار هم بحث به میان آمد و امروز انشاءالله بنا داریم در خصوص مصادره املاک مردم در دوره پهلوی اول بحث رو با همراهی شما عزیزان و همکاری کارشناسان محترم پیش ببریم. خدمت جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم و همچنین جناب آقای مجتبی مجدآبادی پژوهشگر تاریخ معاصر. جلسه قبل هم خدمت عزیزان بودیم، بحثای خوبی رو داشتیم. خواهش میکنم از کارشناسان محترم برنامه با همیهنان عزیز سلام علیکی داشته باشن تا ما انشاءالله بحث رو پیگیری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که این بحث ها براشون مفید فایده افتاده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای دکتر حقانی و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن عرض سلامت و احترام دارم.
سلامت باشید. مجدد خیلی مقدم عرض میکنم. آقای مجدآبادی، ما در خصوص زمینخواری در دوره رضاخان اندکی در برنامه قبل مطالبی رو مطرح کردیم در برنامه. یه نکته‌ای که به نظر میرسه میبایستی ما برای ورود به این بحث و مدخل ورود به این بحث به اون پاسخ بدیم اینه که دلیل حرص رضاخان به مصادره اموال و املاک مردم و جمع‌آوری مال چه بود؟ شما جلسه گذشته اشاره کردید که رضا شاه در کنار قدرت که خب با تکیه بر نظامی‌ها و نظامیگری اون رو به دست آورده بود، دنبال پر کردن این خلأ مالی خودش هم بود. اگر در این خصوص یک مقدار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم تا من سوالات دیگر رو هم ان شاء الله خدمتتون و خدمت آقای وهاب‌زاده مطرح
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از چیزهای اساسی تو بحث اقتصاد ما مسئله تحول اصلا بحث زمین و زمینداری است و رضاخان به عنوان یک منجی که تو بحث‌های تبلیغاتی اینقدر بهش اشاره می‌شد از بعد ورودش، باید قاعدتاً میومد این رو اصلاح می‌کرد، اما خودش بدل به یک زمینخوار و زمیندار بزرگ شد.
یعنی بحثی که مشروطه مطرح بود عملا ناکام موند.
ناکام موند و آفت زد، خودش شد یه آفت بزرگتری بر این آفت در واقع. اما چرا یه تحلیل روانشناسی و بحث به قول معروف شخصیتی توی بحث ما اینجا فهم کنم جا داشته باشه؟ ببینید، اون عقده های حقارتی که تو دوره نداری و کمداری رضاخان قبل از ورودش به قزاقخانه و بعد از به قول معروف در ادامه توی قزاقخانه تا گرفتن حالا درجات میانی، اون بحث یک بحث پایه‌ای است از بحث روانشناسی تو ساخت شخصیت. شخصیت رضاخان شکل گرفته این گونه، یعنی این عقده نداشتن ملک زمین و متمول بودن، ثروتمند بودن همیشه در به قول معروف به عنوان یک رویا تو ذهن رضاخان بوده. رضاخان تو بود شخصیت اون بحث به قول معروف قلدر مآبیش اون به نتیجه میرسه، بحث کیفی شخصیت به نتیجه میرسه، میتونه درجات بالای نظامی رو بگیره، به قدرت سیاسی هم میرسه، بر ارتش هم حاکمیت داره، اما تو این بود همیشه خلل. خب این خلل رو باید با چی پر کنه؟ با همون آرزوهایی که توی جوانی داشته پر میکنه، از همون زمین و املاک فرمان فرما شروع میکنه و بعد بقیه به قول معروف رجال درشتی که اون موقع صاحب زمین بودن، که حالا تو خاطرات خیلی از همین به قول معروف زمینداران اون موقع رجال حالا متمول اون دوره هست که زمینشون رو چجوری گرفتن.
آره، با توجه به عدم به اصطلاح بهره‌مندی رضاخان از ثروت خانوادگی،
این نقیصه شخصیتی رو رضاخان با غصب املاک ابتدا آشنایان و زمینداران بزرگ و رجال متمول جبران کرد. تو خاطرات های متعدد ما داریم که رضاخان با شناسایی که توسط رجال نظامیش که همطور که حضرت عالی اشاره کردید تو بحث ادارهی که در وزارت دربار تأسیس شده بود به نام اداره املاک اختصاصی که وظیفه فقط ثبت و ضبط این املاک رو نداشت، ابتداعاً وظیفه شناسایی و پیدا کردن زمین‌های مرغوب رو داشت و چگونگی به قول معروف برنامه‌ریزی برای از دست خارج کردن خود صاحب زمین رو برنامه‌ریزی می‌کردن که مسئول اصلی به قول معروف این اداره اقتصادی سالها کریم خان به قول بزرگی و مهری است و رده پایین‌ترش هم مسئول بخش خاص خود همین به قول معروف املاک اختصاصی سرتیب که بعداً سرتیب میشه تو موقع سروان محمد علی صفاری است که بعداً با همین خوش خدمتی هایی که این دو انجام دادن در طول خدمت به پستا و به قول معروف درجات بالایی هم میرسن هر دو تا
بله.
که صفاری شهردار تهران هم میشه و سناتور مجلس سنا هم بعد تو دوره محمد رضا میشه به همون درجات هم میشه. اشاره دیگه که من میخوام داشته باشم اینه که ببینید این بحث شخصیتی رضاخان فقط مطرح نیست، برای قدرتمند بودن و تسلط کامل به قدرت فقط اون وجهه نظامی کافی نیست، چون رضاخان الان پادشاه شخص اول مملکت، یک پادشاه ندار و گدا تو بحث اقتصادی چندان قدرتمند نیست، هرچند قدرت مطلق بر ارتش رو هم داشته باشه. لذا به عنوان یک فاکتور مهم برای اضافه شدن به قدرت و تکمیل قدرت مطلق بر ایران و احاطه کامل بر کشور هم مد نظر رضاخان بوده.
خب این دیگه مشخصه یک نظام دیکتاتوریه که البته رضاخان و رژیمش هم با همین صفت در مطبوعات خارجی اون دوره به اصطلاح خوانده میشد و یعنی در یک نظام مردم سالار که انقلاب مشروطه دنبال ایجاد اون در ایران بود نیازی نبود که کسی که میخواد کشور رو اداره بکنه خودش به یک ثروت بیکرانی تکیه بزنه. اگر اجازه بدید ما بحث رو با آقای وهاب‌زاده دنبال بکنیم. جناب آقای وهاب‌زاده اشاره‌ای داشتن آقای مجدآبادی به بحث نظامیگری و استفاده رضاخان از سازمان ارتش که با شعار سیانت از ایران و مرزهای ایران ساخته شد در شناسایی املاک و بعداً ضبط املاک. یه مروری اگر بر فعالیت نظامی ها در این دوره داشته باشیم میبینیم که رضاخان با تکیه بر قوای نظامی البته قزاق ها کودتا میکنه با همکاری سید ضیا و همراهی و پشتیبانی انگلیسی ها در ایران و با همین قدرت وزارت جنگ رو به دست میگیره و بخشی از بودجه کشور رو که تقریبا هم حساب کتاب نداشت، یعنی بودجه نظامی ایران در دوره رضاخان مثلا در دوره وزارت جنگی رضاخان متوجه میگه کشور واقعا از لحاظ بودجه و درآمد در سختی به سر میبرد، اما دست رضاخان باز بود و میتونست کارهای خودش رو از همین طریق پیش ببره. وارد ماجرای جمهوری خواهی میشه با همین نظامی ها و سعی داره کشور رو یعنی نظام سیاسی رو تغییر بده، جمهوری بشه و خودش هم رئیس جمهور بشه که البته ناکام میمونه. با همین نظامی ها انتخابات مجلس پنجم رو در ایران رقم میزنه و سرنوشتش رو به نفع خودش تعیین میکنه، یعنی نظامی ها در اغلب شهرهای ایران این اسنادش موجوده الان بالا بر 5000 سند تو این زمینه شاید تا الان منتشر شده باشه که نشون میده دستور میدن به نظامی ها از فلان منطقه فلانی باید انتخاب بشه، اون میاد و به این ترتیب زمینه تغییر سلطنت در ایران فراهم میشه و رضاخان رضاشاه میشه و در بر مسند سلطنت در ایران تکیه میزنه. بعد از این روند استفاده از نظامی ها در دو مسیر به کار گرفته میشه که هر دو مسیر هم یک جوری با فضای سیاسی ایران، فضای اقتصادی ایران و اوضاع اقتصادی ایران مربوط، البته در زمینهای دیگه هم استفاده میکنه چون ما موضوع اون اقتصاده و بحث زمین به همین جهت اشاره کردم از تو در دو مورد از این استفاده میکنه، یکی در تخت قاپو کردن عشایره که دامپروری ایران رو اینها اداره میکنن و دیگری در موضوع املاک و زمین هاست. در هر دو مورد از نظامی ها استفاده میکنه که توأم با سرکوب و به اصطلاح زجر و حبس و شکنجه و تبعید برای مردم ماست. اگه در این خصوص شما نکاتی رو بفرمایید خیلی ممنون میشم.
بله خب مورد خیلی خوبی اشاره داشتید. این که ببینید ثبات حکومت رضا شاه پهلوی بر سه چیز استوار بود: دربار، دیوان اداری و ارتش نظامی. که بحث شهربانی مطرح هست و این مسئله.
اصلش هم ارتش و شهربانی دیگه.
ارتش مورد اعتمادش بود. خودش هم از همین طایفه بود. اگرچه هر چیزی که میخواست آزمایش کنه، امتحان کنه، رو بحث اداری ها انجام میداد، دیوانی انجام میداد، دربارم که جایگاه خودش بود. این که ارتش شما ببینید، آقای مجدودی هم بهش اشاره داشت، ما دوره دوم که از سال 1312 به بعد هم هست خیلی قوی وارد میشه. اون بحثی که ایشون مطرح کرد که عمال رضا شاه یا حالا کسانی که مد نظرشون بود از نیروی نظامی هم بودن وارد زمین های مرغوب میشدن و شناسایی میکردن و با حفر چاه و به دست آوردن آب میگفتن این زمین مال منه و مالکش هم رضا شاه است، اون رو تصاحب میکردن. بله، تو شمال خیلی اتفاق افتاد، تو مازندران، تو گیلان، تو گرگان و جاهای مختلف، تو لرستان، خرم و جاهای مختلف، این اتفاق حتی تو خوزستان مناطق جنوبی، جاهایی که خوش آب و هوا بود یا جاهایی که زمین های مرغوبی داشت. این نکته که شما باز به خوبی اشاره داشتید، بحث اون تخت قاپو کردن یا عشایر بود که من قبلا هم بهش اشاره داشتم، واقعیتی بود. ایشون میخواست یک حکومت مرکزی قوی رو ایجاد کنه، خب بدون اینکه تفکر داشته باشه، بدون اینکه بداند یلاق و یشلاقی وجود دارد، بداند که این عشایر و ایلات به زمین وابسته هستند، به احشامشون وابسته هستند، فصل زمستانی فرا خواهد رسید، احشامشون از بین خواهند رفت، نیاز هست که اینها باشند، خود به خود اینها رو از بین برد، اقتصاد دامداری رو از بین برد، احشام رو از بین برد و اونها رو فقیر کرد. اونهایی که وابسته بودن به کوچنشینی، وابسته بودن به زمین‌هاشون، وابسته بودن به اون نقل و انتقالاتشون وابسته بودن. ولی متاسفانه ما می‌بینیم که بدون تفکر این اتفاق می‌افته و عشایر ما، خب در این موقع حتی خوانین عشایر نفوذشون کم میشه، حتی خوانین عشایر بخشی از زمین‌هاشون و اون قدرتشون رو از دست میدن. این در تفکر رضا شاه بود که در اون مقطع اتفاق میفته. اینا همه نیازه که خیلی وسیع‌تر صحبت کنیم، اما چون فعلا ما داریم در مورد زمین صحبت میکنیم، املاک دوره رضا شاه صحبت میکنیم، اینکه ایشون با در جهت همون یک دولت متمرکز، درسته خانخانی رو از بین برد. من یه نکته هم بهش اشاره داشتم جناب دکتر حقانی، نکته این بود که رضا شاه میخواست بالا سر خودش کسی رو نداشته باشه، نگن خانی بالاتر از خان رضا شاه هست، یعنی میخواست خانا رو کنار بزنه، بگن مردم یک خان وجود داره، منم رضا شاه. تفکرش این بود.
بله، حکومت دیکتاتوری،
دیکتاتوری، بله دیکتاتوری، حکومت مطلقه، دیکتاتوری از 1312 به بعد میشه مطلقه دیکتاتوری. یعنی میخوام اینو بگم، کنار زدن همون زمیندارانی که حامیش بودن، کنار زدن همون متفکرینی که پشتش بودن. و غیر از این شما به دست بنده میدونه، شنوندگان عزیز برنامه هم که پیگیر مباحث هستن، دوره قبل هم صحبت کردیم، شخصیت هایی که پشتش بودن یکی یکی کنار زد، یا سکته کردن. علی اکبر داور ببین خودکشی کرد یا سکته کردن. همین فرمان فرما رو من براتون مثال بیارم، من داشتم خاطرات مریم فیروز رو میخوندم، ایشون از انتشارات اطلاعات هست، داشتم میخوندم، میگفتن که رضا شاه حتی به زمین های جعفرآباد که چشم داشت، قرار بود که از فرمان فرما بگیره که حوالی خط آهن اینا بود، که علاقه من بود حتما اون رو به دست بیاره و برای اون محتشم السلطنه رو چند بار پیک فرستاد، با وجود اینکه فرمان فرما خیلی از مردم فقیر و افراد نوخور زیاد داشت و در اختیار زیاد داشت، حتی وقتی فوت میکنه و حالا سکته میکنه، میاد شب سکته میکنه، فوت میکنه، خب ما بینیم که حتی به خود این گرفتن زمین هم رضا شاه قانع نبود، میخواست کل دارایی و اموال خانوادهش رو تصاحب کنه.
خب اگر آقای وهاب‌زاده شما به چند مورد مهم اگر اشاره بکنید.
خب اگه اجازه بفرمایید من در ادامه بحثم، که بحث فرمان فرما فقط یک مستاق بود براتون آوردم، که حتی اگه تا زمانی که ما ببینیم که فرمان فرما تسلیم هم میشه، همون رضا شاه به این هم قانع نمیشه. خب فرمان فرما میدونید پسرعموی ناصرالدین شاه هست، دارای حالا وجهه خاص خودش هست، اما ما ببینیم که رضا شاه نمیخواد بالاتر از خودش رو ببینه. اینجا ما ببینیم که اگرچه رضا شاه در پی اون سیاست هایی که برای تمرکز دولتی است با خشونت و استبداد رضا شاهی اقدام میکنه و اشراف محلی رو محدود میکنه، اما بساط ارباب و رعیتی رو اصلا بر نمیچینه، اگرچه در این زمان فضا ایجاد شده بود که این اتفاق بیفته. یه نکته ای رو من بهش اشاره داشته باشم اینجا، این که رضا شاه هم با این اقدام حتی کدخداها رو از مالکان بزرگ میگیره، خیلی جالبه. اینجا باز روستایی ها میشن زیر مجموعه خود رضا شاه و زمینداران بزرگ، و از درون اینها طبقه متوسط بورژوازی ایجاد میشه. این طبقه کیا هستن؟ مالکان و زمیندارانی که یا زمینخوارانی که از درون هیئت حاکمه هستن، با حمایت همین اربابان و زمینداران بزرگ حمایت میکنن درباریان رو، حاکمیت رو. و در کنار اون ما میبینیم که
از نظامیان و امنیه هایی که در آن مقطع بودن، از استانداران، از کسانی که در درون سبت هستند. خیلی جالبه، اونایی که خودشون قانون رو نگاشتن، به رشته تحریر در آوردن و در این مقطع هستند. محترکران، رباخاران، همه اینها، مقاطعکاران، خرد مالکان، همه اینها از درون این طبقه به وجود میان. ما اینیم که نه تنها روستاییان وضعیتش بهتر نمیشه و بدتر میشه. خب میدونید در 1306 کنگره دوم حزب کمونیست که مطرح شده بود، همین رو مد نظر خودشون قرار دادن و در خصوص این مسئله ورود پیدا کردن و نقطه ای بود که در واقع مقطع قبلا هم در بحث چپ صحبت شده بود، نمیخوام اصلا ورود پیدا کنم. میخوام بگم که اینجا شخصیت و چهره واقعی داره رضا شاه، خودش رو نمود واقعی میده در خصوص بحث حالا زمین، مالکیت و حتی روستایان و دهقانان که اصلا بلافاصله زیر مجموعه خود رضا شاه و یا همون نیمه فئودالی و خود فئودالیسم اینجا باز دوباره ایجاد میشه، یا همون زمینداران بزرگ که ما می‌بینیم در ادامه در موردش صحبت کنیم.
بله آقای مجدآبادی، شما به موارد مهم از زمینخواری اگر اشاره‌ای بفرمایید ما وارد بخش‌های بعدی این بحث بشیم که اتفاقا موضوعات مهمی هم باقی مونده.
خواهش میکنم. ببینید از موارد مهمی که میشه اشاره کرد، من دو تا مطلب رو از خاطرات دو تا از همین به قول معروف افرادی که مبتلا به بودن و در جریان بودن، یعنی نقد خاطره کردن، عینیت داشته در اون موقع میگم. یکیش از خاطرات به قول معروف دولت آبادی، یحیی دولت آبادی در خاطراتش میگه قل و غم هر کس در مازندران و کشتن پسرهای مزاحم و اعدام پدرهایشان برای رسیدن به آرزوی خود، منظورش رضاخان، آرزوی رضاخان،
املاک نمونه بارزش امیر معید سوادکوهی دیگه،
میگه املاک کوچک را به سهولت از دست قوانین گرفته و نقطه نظر مهمه او گرفتن املاک به قول معروف ولی خان سپهدار اعظم
محمد ولی خان تونکابونی،
یا تونکابونی است. آره این یک مورد. یک مورد دیگر رو هم باز میتونیم از خاطرات مخبر سلطنه هدایت بگیم، اون هم میگه در تبریز از مکنت اقبال سلطنه
ماکویی،
آره ماکویی به قول معروف میگه من حکایتا شنیده بودم. این فتح، این نکتهش خیلی جالب مطرح میکنه شون. میگه این فتح یعنی این زمینی هایی که از اینجا جلب کرد رضا خان و قصفی هست، صندوقخانه وزارت جنگ را آباد کرد. میگه مدرس خاص راجع به این موضوع در مجلس استیضا کند، اما جنجال، هم بحث اشاره به بحث نظامی ها، جنجال داخل خارج مجلس اجازه نداد که بپرسن زمین های خلاص ماکوکو.
اتفاقا یکی از موارد استیضایی که شهید مدرس مطرح کردن همین روشن شدن تکلیف اموال و املاک اقبال السلطنه ماکویی.
بله یه مورد باز بارده. مورد دیگه ای که هست، یکی از موارد مهم و اساسی که میشه بهش استناد کرد، بحثی هستش که من از یک منبع به قول معروف سفارتخانه آمریکا نقل میکنم که مطابق نقشه سفارت آمریکا در 1954 یعنی 1933 7000 روستا و مرتع در نواحی لرستان، خوزستان و مازندران متعلق به رضاخان و پسرش بوده است. این مستند سفارت آمریکا توسط نقشه‌ای که تو سفارت آمریکا موجود بوده. یکی از موارد مهم دیگه بحث زمین‌های ورامینه. یک خالصه بسیار بزرگ تو قریه خیرآباد ورامینه که قیمت گذاری شده بوده در اون موقع، قیمتش 8895 تومان بوده اون موقع. رضا خان اونو به 1999 تومان اجباراً میخره، یعنی شاید بشه گفت 7000-6000 تومان ارزونتر در اون زمان. بله. به قیمت،
البته مستندتر از این اقوالی که در منابع و کتب اون دوره منتشر میشه، که البته منتشر شده که البته اونها هم قابل توجهه، خود دفترچه املاک اختصاصی رضا شاه است که در یکی از این برنامه‌های تلویزیون رونمایی شد و نشون دادن. یکی از این دفترچه‌های بزرگیه که حداقل در منطقه مازندران نزدیک 4600 قریه، مزرعه و دهات بزرگ رو شامل می‌شده که من امروز بعضی از اون اسامی رو امروز نگاه می‌کردم در نقشه می‌دیدم که بالغ بر صدها هکتاره، یعنی به نحوی میشه گفت کل مازندران در این غارت توسط رضاخان و به نام رضاخان ثبت و ضبط شد و شاید اندکی از به اصطلاح اراضی باقی مونده بود که شاید به دلیل نامرغوب بودن بهش توجهی در اون منطقه نشد.
درست میگم. ثروتمندترین پادشاه آسیا در اون مقطع بود.
بله. بله. اینو من عرض میکنم، من اگه اجازه میفرمایید من موارد زیادی رو هم پشت سرم می‌خواستم براتون بخونم. ببینید، غصب املاک سردار معزز بجنوردی، غصب املاک سردار عشایر، بعد زندانی کردن به قول معروف رضا دهتشتی بوشهری و غصب اموالش، غصب اموال سلطنت الدوله قشقایی، املاک زمین‌های متعددی رو، باز این گزارش به قول معروف سفارت آمریکا از قول هارت به قول معروف مسئول سفارتخانه در اون وقت، املاک و زمین‌های میگه متعددی رو در نور، کجور، تونکابون و ایالت‌های مهم بومهند در نزدیکی تهران به عنوان مرکز عملیات زمینخواری به قول معروف مطرح بوده. این گزارشاش رو داشته سفارت در اون موقع. بعد موارد مهم دیگه که میشه باز اشاره کردیه که بحث زمین‌های تهران هست، به زمینی که مثلا 600 هزار تومان در اون موقع از بوشهری معین تجار گرفته میشه، یعنی رشوه هم برای بحث زمین، خیر خود زمین که به طور عینی به قول معروف گرفته میشده، رشوه برای داشتن زمین بعضی افراد هم میگرفتن، مثل معین تجار. از معین تجار 600 هزار تومان گرفتن چون راهن از تو زمینش قرار بوده تو تهران رد بشه، اون بخش زمین رو پول ازش گرفتن به عنوان رشوه و گذاشتن که زمین مثلا اون خونهش و خونه خودش به قول معروف در اختیارش قرار بگیره. یا مثلا مصادره و ضبط اموال کارخانه چوببری و املاک مربوطش به طور کلی، یعنی یک کارخانه چوببری بزرگ با تمام زمین‌های دور و برش که درخت های به قول معروف یعنی بخش از جنگل اونجا رو کامل که در اختیار معین تجار بوشهری بوده در مازندران، یا مصادره مثلا اموال و ملی کردن اموال خصوصی که باز گزارش به قول معروف هارت هست، میگه رضاخان میگه با این عمل، با مصادره اموال به قول معروف عمومی و ملی کردن اموال خصوصی، فکر میگرد که تنشش، خلاصه میگه به زمانی که این کار انجام میده تنش از هرس به رعشه میافتاد. تنش خودش، یعنی بدنش، حالا اینجوری بگیم بدنش از هرس به رعشه میفته. میگه میگه شاه واقعا و عمیقا به مالکیت خصوصی اعتقاد داره. هارت میگه اینو. میگه رضا شاه چیزی رو بیشتر از املاک خصوصی دوست نداشت.
اون تو برای خودش.
آره میگه. منظورم املاکی است که مال خودش باشد.
آره. اینو هارت میگه دیگه.
آره هارت میگه. میگه رضا شاه در ادامه میگه کوچکترین تردیدی ندارم که اگر از انقلاب مردم نمی ترسید، وجب به وجب خاک ایران را به نام خودش می کرد. هدف او آبادانی ایران و پیشرفت مملکت نیست، بلکه هدف او ایجاد یک امپراتوری شخصی است، یک باغ بهشت با شکوه که خودش پادشاه آن باشد.
بله، خیلی ممنون. خیلی ممنون. حالا اگه موارد دیگه بود باز خدمتتون هستیم، انشاءالله خواهیم شنید. آقای وهاب‌زاده، ما از این فرمایشات آقای مجدآبادی دریافتیم که ظاهراً در ماجرای غصب املاک از روش‌های مختلف استفاده می‌شد. بس غصب، یعنی برخیش رو به زور غصب می‌کردن، برخیش رو به اجبار می‌خریدن با قیمت‌های نازل، و بخشیش رو هم بحث انضمامه، یعنی اگه زمینی در کنار زمین اینا بود به طور طبیعی میبایستی اون رو هم واگذار می‌کردن. خیلی خلاصه در حد دو دقیقه اگر به این بپردازید ممنون میشم، چون ما وقت اون داره به اتمام میرسه. در برنامه بعد حتما این مسئله رو مبسوط‌تر بحث خواهیم کرد. پیرامونش
از بخدمت شما که زمانی که خب ببینیم، ما قبل از رضا شاه قانون ثبتی به این شکل نداشتیم. وقتی ما می‌بینیم که اداره ثبت و املاک تأسیس میشه و شروع به فعالیت میکنه، خب مطمئنم ببینید یک نکته، من دوباره پرانداز باز کنم این صحبت اولیام. ببینید زمانی بود که قوه قضاییه اون زمان و قضات رأیایی که میدادن جدای از حالا موارد شاهانه بود، اما رضا شاه این رو هم زیر مجموعه خودش در آورد، دادگستری رو و قوه قضاییه رو و قضات رو زیر مجموعه خودش در آورد تا رأی رو از اون ناحیه صادر کنه. جالب اینجاست که اونها هم اومدن تو کار، اونا هم اومدن در کنار رضا شاه قرار گرفتن. پس اینجا ما می‌بینیم که قانون شکنی وجود داره، خودسری‌هایی وجود داره برای این اتفاق. خب عدلیه، دستگاه‌های دولتی همه دست به کار شدن و قوانین مختلفی رو ایجاد کردن. یه نمونه آقای مجدآبادی بهش اشاره داشتن، همون خالص اجاد که علاقه خواست داشت، این انتقالش رو هم ایجاد کرد، قانونیش کرد به ظاهر،
یعنی راهکار انتقال.
آفرین، ممنونم از شما. راهکار انتقالش هم ایجاد کرد، قانون کدخدایی، قانون عمران، قانون آب و همه و مالکیت بر زمین و حتی خالص اجادی که به نوعی اراضی خالصه محسوب میشد، نادری یا محمد شاهی یا ناصری شاهی رو، اینا رو همه زیر مجموعه خودش در آورد.
بله.
بر اساس همون ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک و ما اینه که این قانونگذاری ها رو ایجاد میکنه، اما در کنار اون به شیوه های غیر قانونی.
با توجه به اهمیت این بحث، اگر اجازه بدید ما این رو در برنامه آینده انشالله پیگیری بکنیم. بیمون دارم که بخوایم به اصطلاح به طور ناقص بهش بپردازیم به نتیجه نرسیم. شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم، متوجه میکنیم که وقت برنامه تموم شده و امیدواریم در برنامه بعدی هم ما رو همراهی بکنید و یاری بکنید تا بتونیم مسائل مختلف حوزه تاریخ معاصر رو انشاءالله با حضور کارشناسان در خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم و به بحث بشینیم. تا برنامه آینده شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما هم میهنان نازنین به خیر و شادی باشه. آغاز یک پایان با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، تروریسم و تضعیف قدرت جهانی ایالات متحده آمریکا تقدیم شما.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از بغل امریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا. آغاز یک پایان.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از لطف و حسن نظر شما بزرگواران سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید به روال